خارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بده همون.
فرما با.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بقدر.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
گوگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه داره. همیشه هم تو دسترسن. سیکون کاکا، هر کموش که بهتره انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه حتی تو گل و ماسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
ممنونیم از همراهیتون. اینجا رادیو اقتصاد، رسیدیم به ساعت 10 و اینک از شما دعوت میکنیم برنامه اقتصاد جهان رو بشنوید.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، وقت بخیر. برای بنده بسیار جای مسرت است که در پنجشنبه دیگر در خدمت شما هستیم با واکاوی مسائل اقتصادی از دیدگاه اقتصاد جهان. اقتصاد جهان تنها برنامه است که آن سوی حوادث را از مسائل مختلف از ابعاد دیگر مورد تحلیل قرار می‌دهد. اگر مایلید قدرت تحلیلتان افزایش پیدا کند، پیشنهاد می‌کنیم که حتما با ما همراه باشید. محورهای امروز برنامه: با هدف تسهیل مبادلات راه ابریشم، چین یوان دیجیتال را در قزاقستان راه اندازی کرد. سرمایه‌گذاری خارجی در اروپا به سطح بسیار ترسناک و وحشتناکی رسیده است. و درخواست چین برای اصلاح نظام تجارت جهانی. و اینکه چرا آسیای میانه برای آمریکا از اهمیت مضاعف برخورد. از دیدگاه تحلیلگران، یکی از مهمترین رخدادهای جهان را باید از ابعاد مسائل رسانه و دریچه نوین با آن نگاه کرد. آیا رسانه‌ها می توانند به عنوان رکن پنجم دموکراسی عمل کنند؟ چرا و چگونه؟ چینی ها با دارا بودن 2 تریلیون دلار حجم و مبادلات اقتصادی با غرب، اینک خواستار تغییر در مسائل جهانی و اصلاح نظام تجارت شدند. اگر بپذیریم که چینی ها با توجه به اینکه دومین اقتصاد جهان در حال حاضر هستند، کجای اقتصاد را در حال تغییر و درخواست هستند؟
우리나라의 성평등 지수가 아시아에서 가장 좋다, 그러니까 가장 평등한 나라다,
이런 주장이 나왔습니다.
چین خواستار اصلاح نظام تجارت جهانی شد. نخست وزیر چین با انتقاد از افزایش محدودیت‌های تجاری در جهان گفت این اقدامات مانع فعالیت‌های اقتصادی شده و پکن برای اصلاح نظام تجارت جهانی و تدوین مقرراتی عادلانه‌تر، منطقی‌تر و شفاف‌تر تلاش خواهد
کرد. 네, 우리나라가 아시아에선 가장 성평등하다는 얘기입니다.
아시아에서 가장 평등하다.
در روزهای گذشته نیز رؤسای جمهور چین و آمریکا در دیدار خود در کره جنوبی بر آتش بس تجاری توافق کردند. بر اساس این توافق، آمریکا بخشی از تعرفه‌ها و محدودیت‌های صادراتی علیه چین را کاهش داده و پکن نیز متقابلاً اجرای محدودیت‌های جدید بر صادرات عناصر نادر خاکی را متوقف و خرید سویا از آمریکا را از سر می‌گیرد.
상당히 주의해야 할 게 있습니다.
왜요? 어떤 부분을 더 봐야 하죠?
네, 이 순위는 다섯 개의 지표를 따지게 됩니다. 이 보시는 것처럼 모성 사망비.
در ادامه این توافق، کمیسیون تعرفه‌های شورای دولتی چین روز چهارشنبه اعلام کرد که پکن اجرای تعرفه اضافی 24% بر کالاهای آمریکایی را به مدت یک سال به حالت تعویق درآورده، اما تعرفه 10% پیشین را حفظ خواهد کرد. این کمیسیون همچنین از لغو برخی تعرفه‌ها تا سقف 15% بر کالاهای کشاورزی وارداتی از ایالات متحده از تاریخ 19 آبان خبر داد.
جناب آقای دکتر عطا بهرامی از کارشناسان روابط بین الملل، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و مخاطبان محترم، در خدمت شما.
ممنونم آقای دکتر. با توجه به اینکه چینی ها تقریبا در اقتصاد جهان دست برتر رو دارن، این درخواست اصلاحشون راجع به چه مسائلی است؟
چینی ها در حجم تولیدات 50% بیشتر از تولید صنعتی جهان رو دارن انجام میدن. خب تجارت اونجا شکل میگیره. در ارزش افزودم حدود 30-35% وزن دارن. در صنایع هایتک و جدید هم که ضعفایی داشتن، هر ماه با سرعت دارن ظرفیت جدیدی رو شکار میکنن و اولا در نظم کنونی برنده هستن.
درسته.
و پیروز این نظم در پدلوم اخیر حزب کمونیست هم تصمیم گرفتن که دوباره روی سهم زیاد از صادرات تاکید کنن. اونا تقریبا در حدود 20 سال گذشته، کمتر از 20 سال گذشته، روی این کار میکردن که سهم بازار داخل بالا بره و سهم 40% صادرات در جی دی پی 20% رسیده بود. اما الان تصمیم گرفتن که دوباره روی تاکید بکنن، که به نظر من به بازی موفق اونها با یوان برمیگرده که اجازه تقویت یوان رو ندادن و دیدن که همچنان مزیت تولیدی دارن. یعنی یک تاجر عادی در هر جای دنیا اگر بخواد کالا خریداری بکنه، انتخاب اولش چینه. هم قیمت بسیار خوبی داره، هم کیفیت خوبی داره و هم ظرفیت تولیدی خوبی داره. خیلی از کشورها هستن ممکنه ظرفیت تولیدی داشته باشن بالا با یه قیمتی، نه به اون بهینگی، اما توان تولید زیادی نداشته باشن، که تو غرب این خیلی سندرومه. اما خب چینی ها این مزیت رو هم دارن و میخوان جلوی بازی ترامپ رو بگیرن که داره جنگ تعرفه رو میندازه، میخواد بلوک بندی علیه چین ایجاد بکنه و میدونن که دست ترامپ برای اینکه مشوق‌های ارائه بده که کشورهای دیگر باهاش همسو بشن خیلی خالیه.
آقای دکتر،
بله.
پس این بلند پروازی نیست که شی جی پینگ گفته در سال 2030 ما اقتصاد برتر دنیا هستیم، یعنی حداقل برابر با آمریکا.
از نظر شاخص برابری خودت خرید الان 30% بزرگترن. از نظر اسمی تقریبا 30% کوچیک‌ترن و با رشد جمعیت 5% که امسال نشون دادن و زیر 2% که آمریکا داره، 2030 به برآورد من تا 2035 اونا از اسمی هم از اقتصاد آمریکا بزرگتر خواهند.
شما رمز موفقیت چین رو در چی میبینید در اقتصاد؟
بزرگترین شاید واقعا برگ برنده‌ای که چین داشته، یکی اون انسجام در ساختار سیاسیشه که ساختار منسجم و عمودی داره. یعنی تمام کشور صنعتی هم که رشد کردن، اول با یک ساختار قدرتمند سیاسی رشد کردن، بعدن به تدریج به سمت فضای باز سیاسی حرکت کردن. یک فضای سیاسی ولنگار بدون این که مسئولیت مشخص باشه برای کشور جهان سوم معمولا خوب کار نمی کنه. مسئله دومی که چینی ها داشتن اینه که محیط نهادیشون رو مبنا قرار دادن، از هیچ الگویی در اقتصاد تقلید نکردن، الگوی خودشون رو ساختن. پایه های اقتصاد رو خوب فهم کردن، این که در اقتصاد نباید غیبت گذاری کرد، این که باید مالکیت رو به رسمیت بشناسیم و این که باید دولت قدرتمندی داشته باشه، به باید نهادی خود توجه بکنی که هر کشوری با کشور بغلیش فرق میکنه.
آقای بهرامی، هفته پیش اوباما در یک اجلاس جمع دموکرات ها اعلام کرده که این رویه‌ای که ترامپ در قبال جهان گرفته، منظورش تعرفه هاست، ما رو به زودی با یک تراژدی بزرگ مواجه خواهد کرد و اگر جلوش گرفته نشه ما برای همیشه نزد قطب سوم جهان قرار خواهیم گرفت. در واقع یک دردی است که احساس کرده. فکر میکنید منظورش همین چینی ها و مسائل شرق آسیا است دیگه؟
آقای ترامپ برای فشار بر چین داره دوست و دشمن رو میزنه، یعنی میگه میخوام علیه چین کار بکنم اما علیه متحدین خودش هم کار میکنه.
خب همین سوالم خواستم همین بپرسم الان، اروپا رو داره میزنه، متحد کانادا رو داره میزنه، فکر میکنه جواب میگیره اینجوری؟
هند رو داره میزنه،
هند رو میزنه،
هند براشون در مهار چین خیلی خیلی ترین کننده است و بی جای گزینه. این پرخاشی که اون داره و سبد رأی خودش رو که در ایالات مرکزی هستن و کشاورزی متمرکزن که سر اون قضیه با هند درگیر شد، این عاقلانه نیست. یعنی شما به هر حال میگن با متحدین مهربان‌تر باش، ترامپ نمیتونه هم متحد رو بزنه هم دشمن رو بزنه و چیزی هم نداری عرضه کنی. اون درست میگه من بزینس منم، اما اون آمریکا فرستی که داره میگه که شاید با آمریکا پولاشون رو بدن، خب بقیه میگن خب چین داره سرمایه گذاری میکنه در بیارایی، داره به ما سهم میده، به ایران پیشنهاد فناوری فضایی داره میده. یه خب چه چی داری میدی؟ میگه هیچی، من چون هنوز ارتشم خیلی ارتش قدرتمندیه، اسم گذاشتم وزارت جنگ و وزارت دفاع، از من بترسیدن پول بدی. خب اولین واکنش طرف مقابلی که بیاد سراغ مقابله با بلوک بندی.
فکر میکنید که در شرایط فعلی چقدر چینی ها میتوانند جایگزین آمریکا بشن در لحاظ اقتصاد؟
به نظر من این اتفاق افتاده، جایگزین شکل گرفت. الان
ببینید الان عربستان اومده موازنه ایجاد میکنه با چینی ها، روس ها اومدن این کار میکنن، هندی ها در این کار میکنن، پاکستان داره این کار میکنه، این اتفاق داره میفته عملا.
بله، سهم تولید واقعی که دنیا براش اهمیت داره در جی دی پی آمریکا، تولید کارخانه 0.2%، یعنی از اون 2% که رشد اقتصادی دارن 90% چیزای دیگری است. یعنی عملا توی سفت بازی و در کاری که در وال استریت میشه و ترامپ هم به شدت به اینا علاقمنده، یعنی اینا نمیتونن به اقتصاد شما کیفیتی بدن که به درد دیگران بخوره. این که شما پولا به سمتت بیاد و اونجا سفت بازی بکنی، خب برای خودت شاید خیلی جذاب باشه، اما چرا باید برای مثلا کشور دیگه هم جذاب باشه؟ کشورها انتظارات دیگه‌ای دارن.
چینی ها به ایران پیشنهاد فناوری فضایی دادن؟
به ایران؟ بله.
در چه زمینه ای؟
همکاری فضایی، یه کاری که همکاری فضایی دقیقاً، یعنی همون کاری که ناسا و سازمان فضایی میکنن، پیشنهاد کردن که با ایران انجام بشه.
یکی از نکات بسیار مهم اینجاست که الان چینی ها در 26 کشور آفریقایی دارای پایگاه و سرمایه‌گذاری اقتصادی هستند. یعنی عملاً آرام آرام و تدریجی جایگزین غرب و شرق دارن میشن خودشون. این آخرین تحلیل هست، درسته؟
اون چیزی که آفریقا به شدت بهش احتیاج داره زیرساخت هستش و بحثایی که مثل بهداشت، مثل جاده ها و سلامت، آموزش و چینی ها متخصص رو کاملا دارن و خیلی سخاوتمندانه کار رو انجام میدن. اون چیزی که آمریکا،
الو آقای دکتر، خب جنبندی صحبت با آقای عطا بهرامی در این زمینه بود که چگونه چینی ها به این رمز موفقیت دست یافتن، نتایج این که دارای صحت قدرت عمودی، دارا بودن بازارهای برتر، کانی روی کار ارزان، عملا توانسته چین را در یک موقعیت برتر قرار دهد.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خب یکی از مهمترین تحولات و نتایج زمینه‌های سرمایه‌گذاری چینی‌ها و غربی‌ها که منجر این اظهار نظر شد، چگونگی راه‌های بازی بود که پکن در مقابل جهانیان قرار داد و عملاً خود را فائق و برتر از مسائل اقتصادی قرار داده است.
اقتصاد جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مألوف است. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصادی جهانی پیش روی خود بسازیم.
جهان را با اقتصادش دریابیم.
چینی ها معتقدند که با تسهیل مبادلات راه ابریشم چین توانسته از یوان واحد پول خود را در قزاقستان راه اندازی کند. با توجه به اینکه چینی ها یکی از راه های عمده کریدورهای انتقال کالا از شرق به غرب راه های قزاقستان و شمال است، آیا تبدیل پول چین به یوان دیجیتال می تواند تغییراتی در اساس سیاست اقتصادی این کشور برقرار کند؟
با هدف تسهیل مبادلات راه ابریشم، چین یوان دیجیتال را در قزاقستان راه اندازی کرد. چین با همکاری قزاقستان و یک شرکت هنگ‌کنگی، یک استیبل کوین با پشتوانه یوان که عملاً یوان دیجیتال است را معرفی کرد. هدف این پروژه تسهیل تراکنش‌های بین‌المللی میان کشورهای عضو طرح کمربند و جاده و کاهش وابستگی به دلار آمریکا است.
然后零走物就是个概念，但是那个还有更恶劣的想法，就是共产党他不太管这个玩意。
طبق این گزارش توضیح داده شده که صدور استیبل کوین های برون مرزی یوان از نظر تئوریک نیاز به مجوز بانک مرکزی چین ندارد و اگر هدف آن تسهیل تجارت فرامرزی باشد احتمالاً از حمایت پکن برخوردار خواهد شد. برای سرمایه گذاران آثار این تحول فراتر از بازار رمزارز هاست. جاه طلبی های بلاکچینی چین چالشی جدی برای زیرساخت های پرداخت مبتنی بر دلار محسوب می شود و می تواند حوزه های مانند تأمین مالی تجارت و بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد. هنوز مشخص نیست که آیا این گام آغازگر تحولی بنیادین در نظام پرداخت جهانی خواهد بود یا خیر، اما بی تردید پکن با برنامه ریزی دقیق قطعات خود را در این بازی جهانی به خوبی چیده است.
جناب آقای دکتر مجید گودرزی از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
سلام جناب ساجدی، از ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. پنجشنبه بسیار خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
ممنونم آقای دکتر. این تبدیل یوان دیجیتال چین چه تغییراتی نسبت به گذشته خواهد داشت در اقتصاد
جهان؟ خب ما الان حدوداً 5000 نوع ارز دیجیتال در دنیا داریم که خب خیلی از اینها نقطه ضعف اساسی اونها بر بحث اعتباره و استیبل کوینی که چینی ها با پشتوانه یوان دارن رواج میدن یک پشتوانه محکم داره و دولت چین هم احیانا در آینده نزدیک از این قضیه پشتیبانی خواهد کرد. به هر حال ارز دیجیتال مبتنی بر و یا با پشتوانه دلار تقریبا میشه گفت که به شدت اعتبار خودشون رو از دست دادن، چرا که خود دلار دچار نوسانات شدیدی در این اواخر شده و به خاطر اون بحث ناترازی‌های تجاری آمریکایی‌ها اتفاقات بدی در هفته‌های گذشته برای دلار افتاده و شاید خود آمریکایی‌ها هم برای مسون ماندن از خطرات کاهش ارزش دلار رفتن به سمت طلا و فلزات گرانبها و شاید دیگه دلایل اصلی افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی موضوع مهم ناترازی‌های شدید تجاری آمریکا و جنگ تعرفه‌ای اونهاست. به هر حال آقای ترامپ فکر می‌کرد که می‌تونه با یک جنگ تعرفه‌ای کشورهای و شرکای تجاری خودشون رو مجبور کنن تا یک سطحی این تراز تجاری رو کاهش بدن، ولی خب خیلی از کشورها مقابله به مس کردن، از جمله چینی‌ها. چینی‌ها خب خوشبختانه با توجه به اون پتانسیلی که داشتن شروع کردن به جایگزین کردن سیستم‌های مالی، و خوشبختانه چند تا سیستم مالی خیلی قدرتمند رو به دنیا معرفی کردن و واقعا اصل جنگ آمریکایی‌ها با چینی‌ها یک جنگ تجاری و تکنولوژیک است، و چینی‌ها با راه اندازی سیستم پرداخت‌های بین‌المللی به نام CIPS موفق شدن که حدود 189 کشور رو تحت پوشش قرار بدن و بیش از 1700 مؤسسه مالی دنیا رو با خودشون همراه کنن.
خب یعنی جایگزین دلار دیگه،
جایگزین ارزهای دیجیتالی که آمریکایی ها بر پایه دلار در جهان رواج دادن. به هر حال آمریکایی ها متاسفانه از دلار سوء استفاده کردن و خیلی به کشورهای دیگر آسیب زدن، از جمله موضوع مهم تحریم‌های مالی بود که به خود ما هم آسیب‌های جدی وارد کرد، و بر اساس اون قطعنامه 1929 سازمان ملل متحد از بزرگتون که حتی واردات داروی ما رو هم مختل کردن.
آی دکتر، این نسخه میتونه تحریم ناپذیر باشه؟ یعنی اگر فردایی مثلا کشور ما دچار با ارز دیجیتال مبادله کنه، دیگه کسی نمیتونه تحریمش کنه، نه؟
خب ببینید، کلن بلاکچین یه موضوع جدیدی در دنیا هست و یکی از اون خصوصیات اصلی اون این هست که به هر حال میشه گفت که خارج از کنترل بانک‌های مرکزی است، ولی باید با احتیاط به این قضیه برخورد کرد، چون الان متاسفانه موضوع مهم تتر یک زنگ خطرها رو به صدا در آورده. چندی میلیون تتر و حالا استخر ایرانی ها مسدود شده، و برخلاف اون چی که گفته میشد که اینها قابل ردیابی و قابل شناسایی نیست، دیدیم که نه، یک ابزار قدرتمندی برای کنترل مجدد کشورهاست، ولی جایگزین های چینی اون اعتبار و ارزش بیشتری دارن، چون عموما چینی ها با کشورهای غیر از آمریکا جنگ تجاری ندارن، ولی متاسفانه ریزساخت های مالی در دست آمریکا یک ابزار سلطه و یک ابزار فشار هست.
حالا برای چین چه تفاوت میکنه؟ چه امتیاز یوان دیجیتال نسبت به یوان خالی داره که قبلا بود؟
خب ببین، مبادلات یوان دیجیتال اولا که به صورت تئوریک نیازمند تایید شورای دولتی چین نداره، و به قولی گسترش اینها نیاز به حالا مجوزهای بس اعتبار بین‌المللی این قضیه.
پس ضمانت اجراییش چیه دکتر؟
ببین، قطعا بانک مرکزی چین برای تقویت مبادلات خودش و عدم وابستگی به ارزهای دیجیتال کشورهایی مثل آمریکا که الان آشکارا در حال جنگ هستن، قطعا یک تمهیداتی رو خواهد اندیش، برای اینکه تجارتشون رو تسهیل کنن قطعا از اون ارزهای دیجیتال بر پایه سیستم های مالی خود چینی ها حمایت خواهند کرد، و قاعدتا میشه گفت که چینی ها راهی غیر از این ندارن، چون در قضیه هواوی هم ما دیدیم که آمریکایی ها خیلی راحت زیرساختها رو بستن و این شرکت بزرگ چینی رو با چالش جدی مواجه کردن.
حالا این ماجرای تیک تاک هم که آمریکایی‌ها دارن تصرف میکنن مالی کشو، تو این چارچوب وارد بررسی هست؟
قطعا بله، به هر حال اونها دوست دارن اون
حال چطور چینی ها حاضر شدن این امتیازو بدن؟
خب قطع میشه، آمریکایی‌ها بی‌رحمانه برخورد میکنن و به نوعی اون زیرساختهای ارتباطی رو که باعث بشه خدشه به حالا دروغ پردازی هاشون در حقیقت، چون اونها متاسفانه استاد وارون نشان دادن حقایق هستن، و خیلی راحت الان میبینین که اخباری که در مورد صهیونیست ها هست و کامل هست کردن از روی پلتفرم هاشون، و این سلطه‌گریشون باعث میشه که اجازه ندن زیرساخت های ارتباطی مثل تیک تاک بیان رشد کنن و بتونن براشون چالش درست کنن، و به حال موضوع جمع‌آوری اطلاعات هم هست.
آقای دکتر، این دو تا سوال اینجا به وجود میاد. بفهمید که این بحث یوان دیجیتال الان چقدر میتونه جایگزین همه پولهای چینی بشه؟
خب الان در حقیقت میشه گفت که با توجه به این که هم هزینه این مبادلات خیلی کم شده، هم سرعتش خیلی بالا رفته. مثلا در آر ام بی چینی ما داریم که مبادلات تقریبا در عرض چند ثانیه انجام میشه و تا بیش از 95% هزینه مبادلات کاهش پیدا میکنه برخلاف دلار آمریکایی.
حالا این نکته خیلی مهمیه، آیا یوان دیجیتال فیزیکیه یا اعتباریه؟
قطعا اعتباریه، چون به هر حال
پس چیزی داده نمیشه
جان؟
چیزی رد و برخاست نمیشه؟
نه ببینید، اینها یه سیستم های مالی هستن بر اساس بلاکچین و در حقیقت میشه گفت پشتوانه اونها موضوع مهم اعتباره. هیچ دولتی اینها رو تضمین نمی کنه و به قولی الان هم از سال 2021 در کشور چین مبادلات ارزهای دیجیتال اصلا ممنوع شده، چون به هر حال اونها میدونن که برخلاف ما که متاسفانه تو این تله افتادیم و بیش از 8 میلیارد دلار سرمایه های کشورمون رفت به سمت سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و تقریبا 10% بازار سرمایه ما در این بازار با ارزش افزوده صفر سرمایه گذاری شد و این یک بحران برای ما درست کرد و میشه گفت در راستای همون شرکت های هرمی بودن و متاسفانه بخش بزرگی از سرمایه های ما به خصوص سرمایه های ارزی ما رو به نوعی در خودشون جای دادن و سرمایه گذاری شد در این بخش و آسیب زد. در حقیقت الان میشه گفت که من توصیه‌ام همیشه این بوده که خواهشم اینه که با ارزهای دیجیتال هوشمندانه برخورد کنن و اجازه ندن که
کلاهبرداری بشه،
قفل بشه و به قولی همیشه این موضوع رو در نظر داشته باشن که امکان قفل شدن و بلوکه شدن دارایی‌های ایرانی‌ها در
بازارهای رمز
وجود داره.
آقای دکتر، به عنوان سوال پایانی شما نکته جالبی اشاره کردید، من برای اطلاعات خودم بخوام. ببینید اگر چینی‌ها موافقت می‌کنن بخشی از سهام تیک تاک در اختیار آمریکا قرار بگیره، آمریکایی‌ها گفتن که 3.5 میلیارد نفر در تیک تاک دارن فالوور دارن، دارن نگاه می‌کنن. چه اهمیتی داره برای چینی‌ها 200 میلیون تو آمریکا بکنن یا نکنن؟
ببینید خب الان در دنیا یک نظام سلطه رسانه‌ای وجود داره و ما میبینیم که بیشتر شاید خبرگزاری ها و کارتل های بزرگ خبری دنیا در اختیار آمریکایی ها و به خصوص صهیونیست هاست. اونها تقریبا در شکل دهی رفتار و افکار جهانی واقعا نقش دارن و خیلی از مشکلاتی که الان در دنیای کنونی وجود داره بر اساس یک جنگ رسانه‌ای واقعی داره شکل میگیره. الان ما میبینیم مثلا در موضوع غزه این اتفاق افتاد و بیش از 250 خبرنگار کشته شدن و برای اینکه اون بازتاب رسانه‌ای این جنایت‌ها مخدوش بشه، به هر حال اینکه شفاف بشه و اقدامات کشورهای تجاوزگری مثل آمریکا، مثل صهیونیست‌ها، حتی اروپایی ها متاسفانه بازنش پیدا نکنه و دنیا مطلع نشه و اینها بتونن برنامه هاشون رو به پیش ببرن. مثلا در یک جنگ رسانه واقعی خیلی وقتا تلاش میکنن در مورد خود کشور ما رو غرق مصنوعی بکنن، مثلا نقطه ضعف ها رو بسیار بزرگ میکنن و این میتونه باعث افزایش قدرت اونها، افزایش نفوذ اونها و پیشبرد برنامه‌هایی باشه که با جنگ نظامی امکان پذیر نیست.
بسیار ممنونم آقای گودرزی عزیز، استفاده کردیم.
قربان شما، موفق باشید و خدا نگهدار.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم، در صحبت های شما خانم اکران سه تا نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات ها با جمهوری خب
کاملا متفاوته. دموکرات ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمیدونن، جنگ دموکرات.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش بینیه و عدم ورود سرمایه گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه ها توی منطقه رو خواهید داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب در شما می‌دونید منطقه نفتی هست.
اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد.